بسم الله الرحمن الرحيم. وحملوا العوارض الأغلبية على ما يقابل العوارض الخارجية ولوازم الماهية. گفتیم که در تعریف معقول ثانی اختلاف شده، یعنی تعریفات مختلف گفته شده. یکی از تعریف که الان در بارش بحث داریم تعریفی است که سید المدققین از علما نقل کرده و همونطور که توجه کردیم در این تعریف دو تا قید داریم، یکی انها العوارض العقلیه، دیگری الفی لای حاضی و ها امراض الخارج. یعنی معقولات ثانی عوارض عقلیه هستند و در عقل عارض می شوند بر معروضاتشون و در خارج هم مابهزا ندارند. خب این تعریف شامل تمام معقولات ثانیه چه منطقی چه فلسفی می شود، به بیانیش گفته شد. ولی متأخرین دو تا عمل انجام دادند در این تعریف که باعث شدن بعضی از مقولات از این تعریف خارج بشن. عمل اول این که تفسیر کردند، اول این که فرض کردند که این معقولات ثانیه بعد از معقولات دیگری تعقل بشوند، زیرا دیدن که این معقولات ثانیه‌اند، خواستن که این تفنیه به ثانیه رعایت بشه، لذا گفتن که معقولات ثانیه معقولاتی هستن که بعد از معقول دیگری تعقل میشن. به این ترتیب بسیاری از معقولات ثانیه رو از تعریف خارج کردن، چون بسیاری از معقولات این چنین نیستن که بعد از تعقل معقول دیگری تعقل بشن، بلکه مستقلا میتونن تعقل بشن. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم. حالا باید وارد عمل دومی بشیم که اون عمل هم باعث خروج بعضی از معقولات شده. ولی قبل از اینکه وارد اون بحث بشن، بعد در پایان جلسه گذشته سوال شد که، یعنی اعتراض شد که با این شرطی که متأخرین کردن تمام معقولات ثانیه از تعریف خارج میشن، نه اکثرشون، چون همه معقولات ما میتونیم معقولات ثانیه رو میتونیم مستقل از معقول دیگر تعقل کنیم و اینجوری نیستش که تعقل اونها مشروط باشه به تعقل یک معقول دیگر. سلام علیکم. پس همه معقولات اینطورن، همه معقولات ثانیه اینطورن که ما میتونیم اونها رو با قطع نظر از معقول دیگر تعقل کنیم. چرا ایشون میگه اکثر معقولات خارج میشن؟ همه معقولات خارج میشن، چون شرط کردن که در معقولات ثانی بودن شرط کردن که بعد از معقول دیگر تعقل شود. و ما این شرط در هیچ معقول ثانی نداریم که مشروط باشد تعقلش به تعقل معقول دیگر، به سبق تعقل معقول دیگر. هیچ کدوم از معقولات یعنی نیستن. همه معقولات ثانیه رو ما میتونیم مستقل تعقل کنیم بدون اینکه تعقلشون مشروط باشه به سبق تعقل معقول دیگر. جواب این سوال اینه که باید توضیح داده بشه معنای این شرط چیه. شاید من در پایان جلسه دیروز توضیح ندادم به این جهت این بحث پیش آمد، این اعتراض پیش آمد. منظور این نیست که ما میتوانیم معقول ثانی رو بدون تعقل معقول دیگر تعقل کنیم یا نمیتوانیم. تا شما بگید ما همه معقولات رو میتونیم بدون سبق تعقل معقول دیگر تعقل کنیم، منظور این نبود. یعنی ما، یعنی اون کسانی که شرط کردن در معقول ثانی که باید قبلش معقول دیگری تعقل شود، نگفتن ما نمیتونیم معقول دیگر رو نقول ثانی رو تعقل کنیم مگر نقول دیگری رو تعقل کنیم. اینو نگفتن. تا شما اعتراض کنید یا بگید تمام معقولات خارج میشن، بلکه گفتن بعضی از معقولات مشروطند، بعضی ها مشروط نیستند. یعنی کار رو به توانایی ما واگذار نکردن، شرط رو شرط واقعی گرفتن، نه شرط توانایی ما. مرادشون این بوده که بعضی از معقولات چنینن که اگر بخواهند تعقل شدند حتما باید قبلشون معقول دیگر تعقل شدند. مثلا موضوعیت، محمولیت و امثال اینها که هر معقولی مشروط به این شرط نیست. بعضی معقولات واقعا مشروطن به این شرط که باید قبلشون معقول دیگری تعقل بشود بعدن اونها تعقل بشن، بعضی ها مشروط نیستن. ولی همه شون چه اونایی که مشروطن چه اونایی که مشروط نیستن اگر تو ذهن ما آمدن مستقل میتونیم تصورشون کنیم. یعنی به لحاظ کار ما این شرط نیست، به لحاظ واقعی این شرط هست. ما میتونیم کلیت رو، جزئیت رو، محمولیت رو، موضوعیت رو، همه اینا رو بدون تصور و معقول دیگر تصور کنیم. در توانایی ما شرطی نیست. هیچ کدوم از اینها مقدور من نیستن به شرط اینکه قبلا معقولی رو تعقل کنیم. بلکه چه معقولی تعقل شود چه معقولی تعقل نشود، ما میتونیم این معقولات ثانیه رو مستقلا تعقل کنیم. اما در واقع اختلاف هست، بعضی ها مشروطن بعضی ها مشروط نیستن بدون توجه به توانایی ما. بعضی ها واقعا مشروطن بعضی ها واقعا مشروط نیستن. اونهایی که مشروط نیستن به این که قبلشون معقولی تعقل شود، اونها از طریق خارج میشن و اونها بسیاری از معقولات ثانیه هستن. پس همه معقولات از طریق خارج نمیشن، اکثرشون خارج میشن. به این بیانی که هست نمیدونم مطلب روشن شدیده. بله، این کار اول بود که از این جمهور متأخرین در مورد این تعریف انجام دادن و باعث شدن که بسیاری از معقولات از تعریف خارج بشن. کار دومی که کردن اینه که به تعریف دقت کنید. از شدن که دو تا قید تو این تعریف آمده، یکی که النهل عوارض العقلیه، دومی التی لا یحاذی بها امرون فی الخارج. این اولی رو تفسیر کردن، گفتن عوارض عقلیه در مقابل دو چیزه، یکی در مقابل عوارض خارجیه، یکی در مقابل لوازم ماهیت. یعنی ما سه تا عارض داریم، یکی عارض وجود ذهنیه، یکی که بهش میگیم عوارض عقلیه، یکی عارض وجود خارجیه بهش میگیم عوارض خارجیه، یکی عارض الوجودینه یا بفرمید عارض ماهیته که بهش میگیم لازم ماهیت. این سه تا رو داریم، عوارض عقلیه در مقابل اون دوتای دیگه هستن. یعنی عوارض عقلیه مقابل است با عوارض خارجیه و مقابل است با لوازم ماهیت. هر جا ما عارضمون عارض خارجی باشه یا لازم ماهیت باشه دیگه معقول ثانی به حساب نمیاد. معقول ثانی عبارت است از عوارض عقلیه، نه عوارض خارجیه و نه لوازم ماهیت. بعد عوارض خارجیه را معنا کردن. این مطلب اولشون بود که گفتن، یعنی گفتن که در این کار دومی که انجام دادن مطلب اولشون بود که عوارض عقلیه رو در مقابل عوارض خارجیه و لوازم ماهیت قرار دادن. کار دومشون اینه که یعنی بله مطلب دومشون اینه که عوارض خارجی رو معنا کردن. گفتن عوارض خارجی، عوارضی هستند که اگر بر معروضاتشون حمل شوند، یعنی محمول قرار بگیرن و معروضاتشون رو موضوع قرار بدیم، یک قضیه خارجی تشکیل بدن. مثلا بگیم زیدون جزئیون، یعنی فی الخارج جزئیون. پس جزئیون میشه عارض خارجی، زیرا که وقتی بر معروضش که زید است هم شد، یک قضیه خارجی تشکیل میده، یعنی قضیه تشکیل میده که به حسب خارج صادقه. میتونیم در خارج بگیم زید جزئی است، یا زیدون علتون، زید در خارج علته. درسته که در ذهنی همچین حمله میکنی، ولی این علتون، این جزئیون یا امثال اینها که هم میشوند در معروضاتشون که مثلا زید باشه، به لحاظ یک قضیه خارجی تشکیل میدن که به حسب خارج صادقه. عوارض خارجی یعنی اینطور معنا کردن، عوارضی که اگر بر معروضاتشون هم شدن، مثل علت یا جزئی که بر معروضشون که زید و امرت هم میشوند، اگر در معروضشون هم شدن، یک قضیه خارجیه، یعنی قضیه که به حسب خارج صادقه تشکیل بدن. این قضایی اینم شده عوارض خارجیه. خب حالا دقت کنید این دو تا مطلبی رو که الان عرض کردیم کنار هم بذاریم. مطلب اول این بود که آنچه که عوارض خارجی است دیگه عوارض عقلیه نیست، چون عوارض عقلیه مقابل عوارض خارجیه و مقابل لوازم ماهیت شد. پس هر چیزی که عوارض خارجی است دیگه عارض عقلی نیست و قرار شد که مثل علت، مثل جزئی. با مطلب دومی بود که تفسیر کردن عوارض خارجیه رو و قرار شد که مثل علت، مثل جزئی و امثال اینها عوارض خارجیه باشن. این دو تا مطلبی که کنار هم بذارید، نتیجه میگیرید که مثل علت، مثل جزئیات عوارض عقلیه نیستند. پس تعریف معقول ثانی که تعریف شده بود به انحل عوارض العقلیه تا آخر، شامل مثل جزئی و شامل مثل علت نمیشه. چرا؟ چون جزئی و علت و امثال اینها از شدیم عوارض خارجی هستند، با این بیانی که آقایون گفتند، نه عوارض عقلیه، در حالی که معقولات ثانی عوارض عقلیه هستند. پس جزئی و علت و امثال اینها معقول ثانی نیستند، یعنی از تحت معقول ثانی خارجند، در حالی که در تعریف قدما اینها هم جزء معقول ثانی به حساب آمده بودند. دیدیم که جمهور متأخرین با کار دومشون هم گروهی از معقولات ثانیه رو از تعریف خارج کردن. توضیح داده شد دیگه، چون عوارض عقلیه رو که همون به قول معقولات ثانیه بودن مقابل عوارض خارجی قرار گرفتن و عوارض خارجی هم طوری تفسیری کردن که مثل جزئی و علت بیفته تو عوارض خارجیه. وقتی اینا میرن تو عوارض خارجیه، دیگه تو عوارض عقلیه نیستن و چون تو عوارض عقلیه نیستن، تعریف معقول ثانی که تعریف شد، تعریف معقول ثانی که انحل عوارض العقلیه بود، شامل این جور امور یعنی مثل جزئیت و علیت نمیشه. قهرن مثل جزئیت و علیت که جزء معقولات ثانی هست، از معقولات ثانی بیرون میشن. توجه کردی که جمهور متأخرین دو تا عمل در مورد این تعریف انجام دادن که هر یک از عملشون گروهی از معقولات ثانی رو از تعریف قدما خارج کرد. یکی همون اشتراکی بود که دیروز گفتیم گروهی از معقولات ثانیه رو اخراج کرده، یکی هم این کار دومی بود که الان گفتیم که عوارض عقلیه رو در مقابل عوارض خارجیه قرار دادن و عوارض خارجیه رو طوری تفسیر کردن که شامل مثل علت و جزئیات و امثال ذلك بشه. قهرن با این کار دومشون هم گروهی دیگری از معقولات خارج کردن. اما معقولات ثانیه به نظر متأخرین منحصر شده در مقدار کمی، در مقدار کمی که باقی مونده. لذا همونطور که گفتم، دیروزم اشاره کردم، بعضی از آقایون اشکال کردن بر جمهور متأخرین که چه کردید، این همه معقولات رو خارج کردید، معقولات ثانیه که این همه وسیع بودن شما همه رو خارج کردید، اینا رو جز غیر معقولات ثانیه قرار دادید. و بعضی هم آمدن به تکلف خواستن اون معقولات ثانیه که از تعریف خارج شده یه جوری باز در تعریف داخلش کنن تا این همه اخراج تحقق پیدا نکنه. صفحه 291 رسیده بودیم صفحه 11 هم. و حمل العوارض العقلیه، این حمل العوارض العقلیه اساس بر فصل و ذالک به وجه یخرج عنها اکثر ما عند القدماء منها. گفتیم دو تا کار انجام دادیم، یکی همون فصل و ذالک بود که توضیح داده شد، یکی هم همینی که الان میخوام بخونیم، و حمل العوارض العقلیه. و هم کردن این جمهور متأخرین عوارض عقلیه ای رو که در تعریف قدما برای معقول ثانی آمده بود هم کردن بر آنچه که مقابل عوارض خارجیه و لوازم ماهیت باشد، یعنی مقابل این دوتا گرفتن، یکی مقابل عوارض خارجیه، یکی مقابل لوازم ماهیت. همونطور که عرض کردن عوارض رو به سه قسم تقسیم کردن، یکی عوارض عقلیه، یکی عوارض خارجیه، یکی هم عوارض ماهیت. وقت عوارض عقلیه در مقابل اون دوتای دیگه قرار گرفته، ویرگولی که بعد از عوارض خارجیه حتما باید خط بخوره. و ارادو بالعوارض خارجیه، این کار اول، این مطلب اول بود که عوارض عقلیه رو در مقابل عوارض خارجیه قرار دادن، بعدم عوارض خارجیه رو اینطوری که میگیم تفسیر کردن. و ارادو بالعوارض خارجیه ما، یعنی عوارضی را که لهم لت علی معروضاتها، اگر بر معروضات خودشون هم بشوند، یعنی معروضاتشون رو موضوع قرار بدید، خود اون عوارض رو محمول قرار بدید، لصدقت القضیت خارجیتن، قضیه ای را تشکیل میدهند که اون قضیه در خارج صادق میشود، یک قضیه صادقه خارجیه میشه و به حسب خارج صادق میشه. گفتن عوارض خارجیه این چنین عوارضند که در خارج صادق باشند، به حسب خارج صادق باشند. بنابراین فکل ما هو کذالک، هر عارضی که کذالک باشد، یعنی این چنین باشد که اگر بر معروضاتش هم شد، لسقط دقت القضیه خارجیتن، هر عارض چنینی، من المعدود منها، که از معقولات ثانیه شمرده شده، یخرج عنها، از معقولات ثانیه خارج میشه، با این تفسیری که برای عوارض خارجی کرده. زیرا که چنین چیزی که اگر بر معروضاتش هم شود لصدقت القضیه خارجیتن، بنابر این تفسیر جزء عوارض خارجی است، و اگر جزء عوارض خارجی است دیگه در تعریف معقول ثانی که تعریف شده بود به عوارض عقلیه مندرج نمیشه، چون عوارض عقلیه مقابل عوارض خارجی قرار داده شد، اون چی که مشمول عوارض خارجی است دیگه نمیتونه مشمول عوارض عقلیه باشه، قهرن از تعریف معقول ثانی که عوارض عقلیه درش اخشده بود خارج میشن. فکل ما هو کذالک، هر عوارض، هر عارضی که این چنین باشد، یعنی اینطور باشد که اگر بر معروضش هم شد قضیه خارجی صادق بشود، من المعدود منها، تمام اون عوارضی که شمرده شدند منها از معقولات ثانیه، با این کاری که متأخرین کردن یخرج عنها، از معقولات ثانیه خارج میشن. و مثل الجزئی و شی و الاله تکونو به حاضر قیده خارجن ایزن، اون جزئی و شی و علت با این کاری که این آقایون کردن خارج میشن. این فکل و ماهو و کذالک من المعدود منها یخرجنها شامل جزئی و شی و علت و امثال ذالک میشه، ولی شارح یا سید المدققین دوباره این جزئی شیء و علت رو به طور خاص ذکر میکنه، و الا اون عبارت فکل ما هو و کذالک من المعدود منها یخرج عنها، این شامل جزئی و شیء و علت هم میشد، و میفهمون که شیء و علت و جزئی و اینها از تحت تعریف معقول ثانی خارج شدن، ولی در این حالی که اون مطلب کلی شامل این ستا میشد، این ستا رو جدا هم داره ذکر میکنه. شاید علت این که جدا ذکر می کند این باشد که این ستا با اون کار اول هم اخراج شدن، با کار اول که حیث استرتو ان تعقل المقولات ثانیه بعد تعقل شیء آخر، اون کار اول متأخرین بود، این ستا با اون کار اول هم خارج شدن، با کار دوم هم دارن خارج می شن. اینا رو جدا ذکر میکنه شاید به این جهتی که دو مرتبه دارن اخراج میشن و مثل جزئی و شی و علت که به توسط اون اضطراب خارج شدن به توسط این قید هم خارجن ایزن دوباره خارج میشن. حاضر بله بالا مثال زده بود به حاضر قید یعنی به همین قیدی که لو حملت علا معروضاتها لصدقت القضیه خارجیتن به این قیدی که تفسیر عوارض خارجیه قرار دادن به این قید دوباره جزئی و شیء علت هم خارج میشن، همونطور که با اون اشتراطی که دیروز گفتیم خارج شدن همونطور با این قید خارج میشن. زیرا که بدیهیست که زید جزئیست سل خارج، شیء از سل خارج، علت از سل خارج، این سل خارج متعلق به حرفه است. پس بنابراین باید جزئیت، شیئیت، علیت که برای زید در خارج ثابته عوارض خارجی به حساب بیاد. اگر عوارض خارجی به حساب آمد دیگه عوارض عقلیه نیست، دیگه عوارض عقلیه مقابل عوارض خارجی هست. وقتی عوارض عقلیه نبود مشمول تعریف معقولات ثانیه نمیشه، قهرن جز معقولات ثانیه نیست بلکه از معقولات ثانیه اخلاص میشه. خب توجه کردید که متأخرین دو تا عمل انجام دادن، یکی اشترت رو، یکی هم حمل العوارض ساخت، که هر دو رو توضیح دادیم با هر کدوم از دو کارشون گروهی از معقولات ثانیه رو از تعریف قدما اخلاص کردن و نتیجه این شد که معقولات ثانیه منحصر بشه در تعداد معدودی. لذا بعضی اشکال کردن، بعضی گفتن دیدن خب خیلی از معقولات ثانیه از تعریف خارج شد، اعتراض کردن تو شما خیلی از معقولات ثانیه خارج کردی. بعضی آمدن به تشلف خواستن اون معقولات ثانیه خارج شده رو یه جوری در تعریف بگنجونن. ثم لما رأوا خروج هذه الامور عنها، چون دیدن که این امور یعنی این معقولات ثانیه‌ای که به عمل اول خارج شدن و معقولات ثانیه که به عمل دوم خارج شدن، اینا خارج شدن انها یعنی از معقولات ثانیه بیرون رفتن، همین اموری که گفتیم مثلا کلی و تغییه و که قبلا گفتیم جزئی و شیء و علت که هم قبلا گفتیم هم الان گفتیم، همه اینا رو دیدن از امور معقوله خارج شدن، از معقولات ثانیه خارج شدن با این دو تا کاری که جمهور متأخرین انجام دادن، چون دیدن خروج این امور رو از این معقولات اعتراض و بعضهم علی القدما. این تیکر من اشتباه خارج گفتم، هم دیروز اشتباه گفتم هم الان. من گفتم اعتراض کردن در متأخرین که چرا اینا رو اخراج کردید، اعتراض کردن در قدما که چرا اینا داخل دونستید، باید مثل متأخرین خارج میکردی. یعنی همین طرفداران متأخرین این کار کردن. متأخرین دو تا کار انجام دادن که بسیاری از معقولات ثانیه از تعریف قدما خارج شدن. بعد گروهی پیدا شدن از بین خود همین متأخرین بر قدما اعتراض کردن که چرا تعریف شما تعریف عامی بود که شامل این نوع معقولات هم میشد، اینا رو باید مثل متأخرین اخراج میکردیم، چرا اخراج نشد؟ اعتراض بر قدما کردن، اعتراض متأخرین نشد. ثم لما رأوا همین متأخرین، ثم لما رأوا این متأخرین خروج این گونه امور مثل کلیت و جزئیات و امثال ذالک رو انها از معقولات ثانیه، چون دیدن خارج شد اعتراض کردن. بعضی از همین متأخرین بر قدما اعتراض کردن به اینکه چرا شمردید این قدما، چرا شما یه قدما شمردید هذه الامور را منها، چرا این امور رو مثل کلیت و جزئیات رو شمردید از معقولات ثانیه، اینا که معقول ثانی نیستن، اینا باید بیان بیرون از معقول ثانی. و بعد اون آخر بعضی دیگه اعتراض نکردن بر قدما، بلکه همون که عرض کردم ارتکبوا تکلفات بعیده و زحمت‌های زیادی کشیدن، خلاف ظاهرهایی مرتکب شدن تا مندرج کنن این امور رو فیها در امور معقوله در معقولات ثانیه و بگن که تعریف قدمان درسته، حرف متأخرین هم درسته و چیزی از تعریف قدما خارج نشده. ولی لم یسارو علی ذلک، نتونستن این کار رو انجام بدن، موافق نشدن که با این همه تکلفات این معقولات ثانیه خارج شده رو در تعریف مقولات ثانیه که قدما گفتن داخل کنن. انتها ما اردنا من کلام سید متقین که تعریف قدما رو از مقولات ثانیه بیان کرد، بعد توضیح داد که این تعریف شامل مقولات ثانیه متعددی می شود، بعد با متأخرین دو تا کار انجام دادن که باعث شدن بسیاری از مقولات از تحت این تعریف خارج شود. بعد هم دیگه گفت بعضی ها به خاطر خروج این مقولات بر متقدمین اشکال کردن، بعضی ها هم خواستن بین متقدمین و متأخرین توافق ایجاد کنن، تشلفانه بعضی از مقولات رو خواستن مندرج کنن تحت تعریف که نتونستن. شاید مدل یادم نیست. مرحوم زاهدی شروع میکنه به بحثی، در این بحث میخواد تعریف قدما رو از مقولات ثانیه تعریف کاملی جلوه بده و کاملا توضیحش کنه. مطلبی که ایشون طرح میکنه حدود دو صفحه به کتاب ما طول میکشه و در این دو صفحه یا یه خود بیشتر سعی میکنه که این تعریف قدما رو کامل کنه و به عنوان یک تعریف صحیحی عرضه کنه. برای این کار ابتداءً یه مطلب کلی ذکر میکنه، چون در دقت کردید که در تعریف قدما دو تا مطلب داشتیم، یکی انهل عوارض العقلیه، دوم التی لا یحاذی بها امر فی الخارج. این دو تا مطلب رو داشتیم. مصنف میخواد هر دو مطلب رو، لاهیجی میخواد هر دو مطلب رو تصحیح کنه. ابتدا یه مطلب کلی میگه که هم ناظر به مطلب اوله هم ناظر به مطلب دومه، اختصاص به احده ما نداره، مطلبی کلی. بعد که این مطلب کلی تمام شد میپردازد به تکمیل و تبیین العوارض العقلیه، بعد میپردازد به تبیین التی لا یحاذی بها امر فی الخارج. مجموعا سه تا کار انجام میشه، یکی گفتن اون مطلب کلی، یکی تبیین العوارض العقلیه، یکی تبیین التی لا یحاذی بها امر فی الخارج. با این سه مطلب این تعریف معقول ثانی که از خودم رسیده تکمیل و تبیین میشه و پذیرفته میشه. مطلب اولی که ایشون میگه از همین عقوله شروع میکنه. مطلب دومش در کتاب ما پایین صفحه نزدیکای پایین، فل اول یکون عروضه للمعروض فی الخارج، این شروع در مطلب دومه، یعنی تبیین العوارض العقلیه. مطلب سوم در صفحه بعد اواسط صفحه خود از اواسط گذشته، و اما قولهم لا یحاذی بها امر فی الخارج فلاخراج المحمولات الذاتیه، اینم تبیین اون قید التی لا یحاذی بها امر فی الخارج. این سه تا مطلب که گفته میشه از جزم تعریفی که قدما از معقول ثانی گفتن تبیین میشه، تشمیل میشه، تصحیح میشه، پذیرفته میشه. اما مطلب اول که یک مطلب کلیست، یعنی هم با اون العوارض العقلیه که در اول تعریف آمد، هم در التی لا یحاذی بها امر فی الخارج که در ذیل تعریف آمد، با هر دو سازگار. این مطلب کلی اینه که می فرمایند که عوارض سه قسمند، یکی عوارضی که خارج ظرف وجودشونه، دوم عوارضی که خارج ظرف خودشونه، سوم عوارضی که خارج نه ظرف وجودشونه نه ظرف خودشونه. این سه تا عارض اومده. اونجا که خارج، چیزی عارضی که خارج ظرف وجودش باشد حتما ظرف خودش هم هست. ولی اونجایی که عارف ظرف خودش باشد لازم نیست که ظرف وجودش هم باشد. سواد رو ملاحظه کنید، سواد ماهیته. مرحوم لاهیجی هم یادتون از اصالت الماهوی بودن، گفتن که سواد خودش در خارج هست و در خارج هم وجود داره، پس خارج هم ظرف خود سواده هم ظرف وجود سواده. این قبلا گفته شد که خارج ظرف سواد و ظرف وجود سواد. پس سواد عارضیست، سواد عارضیست که خارج ظرف وجودشه. ارشدن چون اگر ظرف وجودش باشه به طریق اولا ظرف خودشان هست، دیگه توضیح نمیدن که ظرف خودشان هست، فقط میگن ظرف وجودشه. خب ما باید زمین میکنیم و ظرف خودش هم هست. خب میبینید که سواد امریست، عارضیست که خارج ظرف وجودش. این یکی. دوم، وجود رو ملاحظه کنید. وجود سواد، وجود سواد گفتیم خارج ظرف خود این وجوده، اما ظرف وجود این وجود نیست. این قبلا داشتیم که وجود در خارج وجود ندارد، وجود در خارج ماهیت رو تحقق میدهد ولی خودش تحقق ندارد. چون اصالت ماهوی بودیم، گفتیم اگر بخواد خودشان وجود داشته باشه تسلسل لازم میاد. پس وجود در خارج وجود ندارد، بنابراین خارج ظرف وجود وجود نیست، ظرف خود وجوده. یعنی خود وجود در خارج تحقق سواد رو به عهده دارد، لذا خارج همونطور که ظرف سواده ظرف وجود سوادم هست. پس خارج ظرف خود وجوده ولی ظرف وجود وجود نیست. اینم عارضیست، وجود عارضیست که خارج ظرف خود اوست نه ظرف وجود ما. اینا با مطالبی که قبلا گفته شد روشن شده، الانش هم روشنه. سوم، عارضی که نه خارج ظرف اوست و نه خارج ظرف وجود او. خارج نه ظرف وجودش نه ظرف خودش، مثل کلیت. کلیت امریش عقلی، نه خودش در خارج هست نه وجودش در خارج هست، بلکه خودش در عقل هست قرآن، وجودش هم در عقل. این سه قسم آرز ما داریم که یکیش این چنین است که خارج ظرف وجودشه مثل سواد، دوم خارج ظرف خودشه مثل وجود، سوم خارج نه ظرف وجودشه نه ظرف خودشه مثل کلیت. حالا خصوصیات و علائم این سه نوع عارض رو ذکر می‌کنیم. قسم اول مثل سواد دو تا علامت داره یا دو تا خصوصیت داره. یکی این که خارج ظرف اتصاف به اوست، یعنی در خارج دیوار متصف میشه به سواد، در خارج. پس خارج ظرف اتصافه. این مطلب اول. مطلب دوم، این عارض در خارج ما به هزا داره. اینو دقت کنید، هر امری که وجودش در خارج باشد، یعنی به تعبیر بهتر خارج ظرف وجودش باشد، هر امری که خارج ظرف وجودش باشد ما به هزای خارجی دارد. هر امری که ما تصورش کنیم ولی خارج ظرف وجودش باشد ما به هزای خارجی دارد. سواد وقتی تصور میکنید میبینید که خارج ظرف وجودشه، علاوه بر این که ظرف خودشه ظرف وجودش هم هست. میگید این سوادی که ما تصور کردیم ما به هزای خارجی داره. خب الان ما بحثمون در قسم اوله. قسم اول قسمی بود، عارضی بود که خارج ظرف وجودشه، پس باید ما به هزای خارجی داشته باشیم. پس دو تا علامت گفتیم برای قسم اول. یکی این که خارج ظرف اتصافشه، یعنی امر خارجی در خارج متصف میشه به این عارض. دوم این که این عارض ما به هزای خارجی داره، چیزا که خارج ظرف وجودشه. اما قصه دوم که خارج فقط ظرف خودشه مثل وجود، این رو میفرمان که اتصاف به این هم خارجیست ولی ما به هزای خارج نداره. یعنی از این دو علامتی که در قسم اول گفتیم یکیشو داره یکیشو نداره. اتصافش در خارج است، یعنی ظرف اتصاف به او در خارجه، اما ما به هزای خارجی نداره. به این معنا ماهیت در خارج به وجود متصف می شود، پس ظرف اتصاف ماهیت به این وجود و به این عارض خارجه، اما این وجود ما به هزای خارجی نداره. چون ما به هزای خارجی رو چی داشت؟ چیزی که خارج ظرف وجودش باشد و خارج ظرف وجود وجود نیست. پس وجود ما به هزای خارجی نداره، خارج ظرف خود وجوده، و چیزی که خارج ظرف خودش باشد ما به هزای خارجی نداره. اونی ما به هزای خارجی دارد که خارج ظرف وجودش باشد و خارج ظرف وجود وجود نیست. پس وجودی که در ذهن تصور می شود ما به هزای خارجی ندارد، ولی ظرف خارج ظرف اتصافش هست. این قسم دوم. قسم سوم مثل کلیت که گفتیم خارج نه ظرف خودشه نه ظرف وجودشه. این هیچ یک از دو علامتی رو که قسم اول داشت دارا نیست، یعنی اتصاف به او خارجی نیست اولا، ما به هزای خارجی ندارد ثانیا. درست مقابل قسم اوله. پس در قسم اول هم اتصاف به او خارجی بود هم ما به هزای خارجی داشت. در قسم دوم یکی از این دو علامت بود یکی دیگه نبود، یعنی اتصاف به او خارجی بود ولی ما به هزای خارجی نداشت. در قسم سوم هر دو علامت منتفی بود، یعنی این قسم سوم هم اتصاف به او خارجی نبود و هم این که ما به هزای خارجی نداشت. این یه مطلب کلیه که ایشون تبیین میکنه که توجه کردید در این مطلب هم عارض عقلی بودن مطرحه، عارض بودن مطرحه، هم ما به هزار داشتن یا نداشتن مطرحه. اما توضیح کاملی درباره عوارض عقلیه یا ما به هزار خارجیه داده نشد. این توضیح رو باید ما بعداً بگیم. ما به صورت کلی یه مطلبی رو مطرح کردیم که میتواند مقدمه شود برای توضیح خاصی که در العوارض العقلیه ذکر میکنیم یا توضیح خاصی که در علتی حاضی و ها امران فلخارج ذکر میکنیم. اقولو التحقیق فی هذا المقام این است که گفته شود العوارض علی ثلاثه اقسام. اصلا این تحقیق رو میاره برای این که تعریف قدما رو تبیین و تشمیل کنه. التحقیق فی هذا المقام این است که گفته شود عوارض علی ثلاثه اقسام است. یک، عارضی که یکون الخارج ظرفا لوجوده مثل ثبات. دو، عارض لا یکون الخارج ظرفا لوجوده ولکن، یعنی بلکه یکون ظرفا لنفسه، خارج ظرف وجودش نیست بلکه خارج ظرف خودشه مثل وجود. سه، و آرزان لا یکون الخارج ظرف لوجودهی ولا لنفسهی، خارج نه ظرف خودشه نه ظرف وجودشه مثل کلیت. کلیت رو قبلا گفتیم ظرف خودش ذهنه، قهرا ظرف وجودش هم ذهنه. ول اول، یعنی آرزی که خارج ظرف وجودشه کسبات، این دو علامت رو داره. یک، یکون الخارج ظرفا للاتصاف به لا محاله، خارج ظرف اتصاف به این ثبات است، یعنی امری در خارج متصف می شود به این ثبات. دو، و یکون، سه تا نسخه باب داره، این نسخه ما او داره، او خوب نیست، باز بهتره. و یکون له ما یهاجی به هیز خارج، برای این قسم اول یعنی آرزی که از قسم اول است، ما یهاجی به هیز خارج است یعنی ما به هزای خارجی داره، آنچه که این مق آرز با او در خارج محاذات دارد برای آرز موجوده. یعنی این آرز یه چیزی رو در خارج دارد که با او محاذات و مساوات داره، به طوری که بر او تاثیر میکنه. یعنی در خارج یه چیزی هست که این آرز بر او تاثیر میکنه، این میگه ما به هزای خارجی. یعنی سواد در خارج واقعا هست، اخی سوادی که ما تصور کردیم به عنوان آرز قرارش دادیم، این بر اون سواد خارجی تاثیر میکنه. این میشه ما به هزای داشتن. ما به هزای داشتن این در خارج یه چیزی است که این امر ذهنی بر اون چیز تاثیر میکنه. وحشانی قسم دوم، یعنی آرزی که از قسم دوم باشد که خارج ظرف وجودشه، نه ظرف خودشه، نه ظرف وجودش، مثل وجود یکون الخارج. علامت اولو داره، علامت دومو نداره. علامت اولو داره زیرا که یکون الخارج ظرفا الاتصاف بهی ایزن، خارج ظرف اتصاف به این هست. ایزن یعنی همون که در قسم اول خارج ظرف اتصاف بود، در این قسم دوم هم خارج ظرف اتصاف است، ولی علامت دوم نداره. چرا؟ لا یکون، لیکن لا یکون له ما یهاجی به حرف خارج، آنچه که ما به هزای خارجی این آرز به حساب بیاد ما نداریم. یعنی در خارج ما به هزای نداره، این وجود در خارج ما به هزای نداره. چرا ما به هزای نداره؟ چون عرض کردیم چیزی در خارج ما به هزای دارد که خارج ظرف وجودش باشه، و وجود این چنین نیست که خارج ظرف وجودش باشد، پس ما به هزای خارجی نداره. لأن المراد یعنی مراد از ما به هزای خارجی داشتن این است که ان یکون ما یهازابه موجود از خارج، آنچه که این امر عارض ذهنی محاذات دارد با اون چیز موجود باشد از خارج. دقیقا این عبارت شده منو میکنم. مراد از ما به هزای خارجی داشتن این است که ما یهازابه، یعنی آنچه که این عارض با او محاجیست موجود فر خارج باشد، به این که خارج ظرف وجود باشد، دوباره تفسیر میکنه، به این که خارج ظرف باشد لوجود مایه هاشیده، خارج ظرف باشد برای وجود آن چیزی که این امر ذهنی با او محاجات دارد. امر ذهنی تصور وجوده، اون چه که امر ذهنی برش تفسیر میکنه خود وجوده. حالا باید خارج ظرف برای خود وجود باشد، ظرف برای وجود این آرز، یعنی برای وجود وجود باشد، لا ظرفنده نفسه، نه این که ظرف برای خود وجود باشد، در حالی که خارج من مطلب رو در ضمن مثال که وجوده پیاده کردم، مثلا کلی البته برای روشن شدن در ظرف در مثال در قالب مثال پیادش کرده، مطلب کلی مراد از ما به هزای خارجی داشتن این است که ما یهاز الارز و به دیگه وجود نمیگن، ما یهاز الارز و به موجود فر خارج باشد، اون چه که محاضی این آرز است در خارج موجود باشد. در خارج موجود باشد یعنی چی؟ یعنی خارج ظرف وجود چیزی باشد که محاذی عارض قرار گرفته، نه ظرف خود اون، نه ظرف خود اون مایه‌حاذی باشد، ظرف خود مایه‌حاذی نباشد، ظرف وجود مایه‌حاذی باشد. خب حالا وجود عارض است، مایه‌حاذی اونیست که تحقق ماهیت رو به عهده دارد. حالا خارج ظرف خود اون تحقق است که مایه‌حاذی است، نه ظرف وجود اون تحقق. پس تحقق ماهیت که همون وجود است مایه‌حاذی خارجی ندارد، ما به هزای خارجی ندارد، اگرچه اتصاف ماهیت به او خارجی است. ولی خودش ما به هزای خارجی نداره. با توضیحاتی که دارم ظاهرا روشن شده باشه، مطلب تکیده نیست. و ثالث، سومین عارف که خارج ظرف وجودش نبود، ظرف خودش نبود مثل کلیت، این هیچ کدوم از دو علامتی رو که قسم اول داشت دارا نیست. یعنی لا یکون الخارج ظرفا للاتصاف به ولا له ما یحاذی فی الخارج، نه خارج ظرف اتصاف به اوست، یعنی چیزی رو در خارج نمیشه متصف کرد به مثلا کلیت، و نه هم برای این شی، برای این عارف که مثلا کلیت، ما یحاذی فی الخارج است، یعنی چیزی که در خارج بله بهی نداریم. اینجا که نداره لهو ما یحاذی بهی فی الخارج، بهی نداریم. تو عبارت ما شاید چاپای قدیم باشه، نباشن هم نداره، تقدیر میگیریم. ولا لهو ما یحاذی فی الخارج، آنچه که بتواند محاذات داشته باشد با اون چیز در خارج ندارد. یعنی یک امری که در خارج باشد و خارج ظرف وجودش باشد، کلیتی که در خارج باشد و خارج ظرف وجودش باشد نداریم. پس اولا اتصاف به این کلیت در خارج نیست، ثانیا ظرف وجود این کلیت خارج نیست، یعنی کلیت ما به هزای خارجی نداره. این سه تا قسم عارض بود که برای هر کدومشون علامتی ذکر کرد. تا اینجا عرض کردم اون مطلب کلی بود و ما هنوز به تبیین مفردات تعریف قدما نپرداختیم. انشاءالله بعدا به تبیین مفردات هم میپردازیم با استفاده از این مطلب کلی که گفتیم، و روشن میشه که تعریف قدما تعریف درستی است و تمام آنچه را هم که تعریف قدما شامل میشه به جا شامل میشه. چیزی از تعریف قدما رو نباید اخراج کرد. این انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. الحمدلله. البته من یه مطلبی رو باید میگفتم یادم رفت، اینم اضافه میکنم. هرچند قبلا هم گفتم، دیروز به من گفتم که در عبارتی که در جلسه اسبق خونده شده یه تناقضی به ذهن میرسه و اونه که در صفحه 289 وسط صفحه گفته بودیم که ولا یتصف به هل حیوان الموجود فی الخارج به حسر الخارج، گفتیم اتصاف به حسر الخارج نیست. بعد آمدیم در صفحه بعد گفتیم لذالک یتصف الموضوعات به حاضر تازه من العوارض به حسر الخارج، گفتم این دوتا با هم نمیسازه. یکی گفته اتصاف در خارج نیست، به حسب خارج نیست، یکی دیگه میگه اتصاف به حسب خارج هست، این دوتا با هم نمیشه. من دیروز که داشتم مطلب رو توضیح میدادم مثلا توجه به مطلب نکردم، گفتم من اینو قبلا گفتم، بعد شدن رفتم، بعد که رفتم نگاه کردم که اصلا تناقضی نیست، یعنی اصلا سوال بیجا بوده. اینشون در دو تا طایفه داره بحث میکنه. در طایفه اول که معقول ثانی منطقیه میگه اتصاف در خارج نیست، در طایفه دوم که معقول ثانی فلسفیه میگه اتصاف در حساب خارج هست. در دو تا طایفه داره بحث میکنه، نه در یه طایفه. در یه طایفه نمیگه هم در حساب خارج هم هست هم در حساب خارج نیست تا تناقض درست بشه. در طایفه اول میگه در حساب خارج نیست، در طایفه دوم میگه در حساب خارج هست. البته بین اتصاف و عروضیشون فرق میذاره. شاید در جلسه اسبق من فرق نداشتن درست نیست، ایشون فرق میداره. میگم ممکن عروض ها همش در ذهنه، عروض ها در ذهن، اتصاف رو در طایفه اولا میگه به حسب خارج نیست، در طایفه ثانیه میگه به حسب خارج هست، ولی عروض ها همه در ذهنه، عروض ها در هر دو طایفه در ذهنه. اتصاف در قسم اول به حسب خارج نیست، در قسم دوم به حسب خارج هست، ولی عروض ها در هر دو قسم به حسب ذهنه. این تیکه بله من عرض میکنم به نظرم میشه که من اتصاف و عروض رو یکی گرفتم، ولی ایشون یکی نمیگیره. چون ما داریم کلام ایشون رو توضیح میدیم، باید اتصاف و عروض رو دوتا کنیم، همونطور که ایشون دوتا کرده. عروض رو در ذهن میگیره، اتصاف در اتصاف تفصیل میده. اگر معقول ثانی منطقی باشه میگه اتصاف در ذهن در خارج نیست، اگر معقول ثانی فلسفی باشه میگه اتصاف در خارج، در ذهن ممکنه باشه ولی در خارج. الان هم این بحثی که امروز هم خوندیم، همین مطلب عامی که الان خوندیم آخر بحث امروزمون، دیدیم در اینجا هم اینطور کرد، اتصاف رو بعضیش رو خارجی گرفت، مثل کلیت گفت اتصاف خارجی نیست، در مثل سواد گفت اتصاف خارجیه، در مثل وجود گفت اتصاف خارجیه، در دو تا از اقسام عارض ها گفت اتصاف خارجیه، در یکیش گفت اتصاف ذهنیه. ولی در همین جایی که اتصاف رو خارجی و ذهنی میگیره، در قسم دوم و سوم هر دو رو عروضشون رو ذهنی میگیره. قسم اول نه، قسم اول که مثل سواده نه، اما قسم دوم و سوم که در یکی اتصاف خارجی است در یکی اتصاف ذهنی است، عروض رو در هر دو ذهنی میگیره. پس فرق میذاره بین عروض و اتصاف. عروض رو در مقولات ثانیه همیشه ذهنی میگیره، ولی اتصاف رو در بعضی مقولات خارجی میگیره، در بعضی مقولات ذهنی میگیره. این تیکه رو یادتون باشه، اون چه که من در جلسه اسباب گفتم با این بیانی که کردم اصلاحش کنید.